أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. وقال عليه السلام: شتان ما بين عملين، عمل يا عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره. میرسیم به یکی دیگه از کلمات قصار یا حکمتهایی که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف برای بشریت عرضه کردند. برای هشدار دادن به مراقبت نسبت به عمل، اینکه برای اقدام و عمل حتما باید حواسمون رو جمع بکنیم و اینکه باید مسئولیت پذیر باشیم در اعمالی که انجام میدیم، این گونه نیست که هر عملی که انجام دادیم بعد احساس بکنیم که مسئولیتی نسبت به اون عمل نداریم و اثری از اون عمل دامنگیر ما نخواهد شد. میفهمد نخیر، این گونه نیست. شتان ما بین عملین، شتانه رو شما در کتاب‌های ادبی خوندید، گفتن که شتانه اسم فعل ماضی هم هست، به معنای ماضی است، به معنای فاصله داشتن دو چیز. شتانه ای افترقا، دو چیز از هم جدان، از هم فاصله دارند. پس عمل انسانی رو دو صورت ترسیم میکنه امام علی علیه السلام و میفهمد که بین این دوتا فاصله زیاده. یه عمل، عملهای مادیه، عملهاییست که به خاطر رسیدن به جایگاه های دنیوی از انسان سر میزنه. تلاش میکنیم تا به موقعیتی برسیم، اون هم برای نفس اون موقعیت. بلدم نیستیم که بهشون نیت معنوی بدیم، بگیم خیلی خوب میدونیم که اگر به اون موقعیت برسیم خدمت بیشتری میتونیم عرضه کنیم، یا خدای نکرده در مسائل فردی و شخصی که درش شائبه نافرمانی خداست، وقت میذاره، تلاش میکنه و کار خلافی رو انجام میده. خب این کارهای خلاف چون مطابق با هواهای نفسانیست، مطابق با غرائز و شهواته، غالبا لذت بخشه. در هنگام ارتکاب به اون کار خطا و اشتباه، انسان ممکنه لذتی ببره. اما این گونه نیست که عمل رو انجام دادی و اون لذت رو به دست آوردی کار تمام بشه. گاهی اینها طبعه و آثاری دارند، چون آثار دائمی هستند، به این راحتی آثار از دست این عامل و عمل کننده خلاصی ندارند یا از این فرد دست بر نمی دارند. پس گناهی رو طرف مرتکب میشه، اون لحظه ای که داره مرتکب گناه و نافرمانی خدا میشه، چه بسا لذتی هم میبره. اما این گناه همون و گریبانگیر شدن اثر مترتب بر اون گناه همون. در این دنیا آثار وضعی دامنگیر اوست و نسبت به آخرت هم طبعه اخروی، یعنی عقاب و مؤاخذه و عذاب و اینها، که تو چرا فکر نکرده، نیندیشیده، عاقبت و نتیجه عمل رو در نظر نگرفته، فلان ظلم رو به خودت یا به دیگری روا داشتی، چرا حساب نکردی که این کاری رو که انجام میدی ممکنه لذت آنی زود گذر داشته باشه، اما طبعه و اثری مستمر بر اون مترتبه. در مقابل گاهی عمل عملی است که انجام اون عمل همراه با مشقت و سختیه. شما ببینید اعمال عبادی رو در نظر بگیرید، از همون روزه و نمازش تا حج و دستگیری از دیگران، هر چیزی که به عنوان یک شخص متشرع بخواید انجام بدید به عنوان یک عمل عبادی، خود اون عمل انجام دادنش با مشکل همراهه، با سختی همراهه. این گونه نیست که راحت باشه. تو این سرمای یخبندان زمستان کسی بخواد حالا مثلا حدود ساعت قبل از 5 صبح پاشه، مخصوصا اگر امکانات درست حسابی هم نداشته باشه، پشت پا به رخت خواب بزنه، فرض کنید فاصله ای رو برای دسترسی پیدا کردن به آب طی بکنه، وضوئی بگیره به نحوی که از اونجا تا به اتاقش میخواد برگرده و به عبادت مشغول بشه، آب وضو در محاسن مبارکش یخ بزنه، وقت بیاد بشینه به ارتباط با رب الارباب، بیاد و اقدام بکنه به نافله شب. کار هر کسی نیست، کار سختیه. اما اگر این سختی اون چند دقیقه رو تحمل کرد، اثری که بر این عمل مترتبه، اون نورانیت ظاهر و باطنی که برای او میاد، اون عاقبت به خیری که به دنبال این خوندن نافله شب حاصل میشه، اون راحت شدن حساب و کتاب اخروی که بر نماز شب مترتبه، اون حل شدن مشکلات مختلف دنیوی، حتی مسائل مالی که به دنبال نماز شب به انسان عنایت میشه، خب اینا آنی و لحظه ای و زود گذر نیستند، اینا استمراری هستند. اما کیه که بیاد بین این دوتا عمل، عملی که برای لذت زود گذر دنیوی است اما اثری مندگار دارد، و اون اثر مندگارش هم مشکلات، شرمندگی ها، شرمساری ها و خجالت زدگی هایی است که به دنبال ارتکاب گناه و بدنامی برای فرد ممکنه پیش بیاد، با عملی که نه لذتی نداره بلکه مشکل داره، اما آثارش آثار بسیار خوبی است. موجبات عاقبت به خیری انسان، خوشنامی انسان، توفیقات دنیوی و اخروی انسان میشن. این دوتا خیلی با هم فاصله دارن، خیلی با هم فرق میکنن، و عزیزان میدونند یه وقتی ممکنه ما بخوایم جمله ای رو بیان کنیم، چون خیلی به رموز فصاحت بلد نیستیم، میایم این فاصله داشتن رو با یه تعبیراتی میاریم، میگیم آقا این دو تا عمل با هم فاصله دارند. مثلا از همون کلمه افترقه، انفصله و امثال اینها استفاده میکنیم. اما امام علیه السلام با توجه به این که در بلاغت هم خوندید اسم فعل ولو به معنای فعل ماضیه یا به معنای فعل امره، اما همراه با مبالغه هم هست. یه وقت میگید افترق این عمل با اون عمل، یه وقت میگید شتان ما بین این عمل و اون عمل، یعنی فاصله جدیه، تفاوت بسیار فاحشه. با همین کلمه کوتاه این مطلب رسونده شده. رضا توجه کنید این کلمه 117 بر اساس اونچه که مرحوم فیض الاسلام تقسیم بندی کرده، امام علیه السلام فرمود که شتان ما، یعنی اون فاصله ای که بین عملین، بین دوتا عمل و رفتار هست، بین دوتا کردار ما اون فاصله هست. یکیش عملی که تذهب لذته و تبقى طبیعته، اون لحظه اول لذت داره اما لذتش هم آنیه، وقتی عمل تمام شد اون لذتش هم تمام میشه. حالا شما اگر از کتک زدن کسی لذت میبرید به ناحق، اون لذت آنیه. حالا من مسائل جنسی و شهوانی رو نمیگم، اون هم همینه دیگه، لذت آنیه. اون عمل تمام شد بلافاصله اون لذتش هم از بین میره. تذهب لذته اما و تبقى طبیعته، اثرش موندگاره. یک عمر تو این دنیا و بعد هم در اون دنیا باید تاوان پس بده. از اون طرف عمل دیگر، قسم دوم، عملی که تذهب معونته و یبقى اجره، درست اون لحظه ای که میخوای انجام بدی معونه داره، مشکل داره، سخته. روزه گرفتن کار آسانی نیست، حج رفتن آسان نیست، خمس و زکات دادن به راحتی از عهده هر کسی بر نمیاد، همراه با مشکله، اما این مشکلش بالاخره تمام میشه. شما حج که مشرف میشید، از روز ترویه یعنی هشتم ذوالحجه تا روز چهاردهم پونزدهم، یعنی یه هفته ای در مشقتید، ولی یک عمر اون نورانیت و آثار معنوی کسب شده از حج همراه با شماست. گذشته از این که در هنگام مفارقت از دنیا و مرگ، اون فرشته نمیگه تو حج انجام ندادی، متعما یهودیم و اما نصرانیم، خب مثل یک مسلمان از این دنیا میری. و وقتی محشور شدی در عرصه محشر، اون جایی که تجسم اعمال هست، این عمل حج مجسم میشه و میاد دست تو میگیره. بس اینجوری نیست که چون یه هفته در مضیقه و زحمت بودی نری دنبالش، نه، برو دنبالش، برای اینکه اون زحمت و اذیت از بین رفتنیست، اما یبقا اجره، اجر و پاداشی که به او داده میشه باقی میمونه، در همه این دنیا همراه توست و در آخرت هم به سراغت میاد. این یک کلمه از کلمات که عرض کردم، حالا عدد و رقمش خیلی مهم نیست، چون شراح نهج البلاغه اعداد مختلفی رو ذکر میکنن، اما حالا ملاک همون شرح نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام اگر باشه، این کلمه 117مه. پس قال علیه السلام که معلومه، قال فعل و فاعله، هو فاعلش، علیه السلام هم که جمله دعایی است، خبر مقدم و مبتدای مؤخرش، شتانه از نظر ترکیبی همین، فقط بگید اسم فعل، نقش دیگری نمیپذیره مثل بقیه اسم ها، فاعلی باشه، مفعولی باشه، حالی، تمیزی، نه، اسم فعله. منتها این اسم فعل معنای ماضیه، یعنی عامل خودش، چون عامله این ما میشه فاعل برای این شتانه، در این حال این ما مای موصوله است، احتیاجی به صله داره، صلهش بین عملین، این ظرف بین، ظرف است و مضاف، عملین هم که مضاف الیه، لذا با یا ما قبل مفتوح که علامت نصب و جر در مثنا هست آورده شده. خب حالا این بین عملین، این ظرف متعلق به عامل مقدر میشه صله برای ما، ظرف و جار و مجرور حکم جمله رو دارن، صله باید جمله باشه، پس اینجا این میشه صله برای مای موصوله. اینجور جاها وقتی برخورد میکنید، یه مثنا یا جمعی رو به صورت مجمل میگه، بعد میخواد تفصیلش بده، دو یا سه صورت میتونید بخونید. اگر اون مثنا یا جمع مجرور باشه به سه صورت میتونید بخونید، اما اگر مرفوع یا منصوب باشه به دو صورت میتونید بخونید. اینجا الان عمل رو میتونید بخونید عملن. اگر عملن خوندید، اون اولی رو هرچی خوندید نم عطف بروز دیگه، اینم میخونید عملن. اینجا میگید بدل بعض از کل. ببینید عمل بدل از عملینه، این چون مجرور بوده مضاف الیه بوده، این هم تابع اوست دیگه، بدل یکی از توابعه. پس عملن میشه مجرور. عملن دوم هم عطف بر اوست، مشکلی نداریم. دومی اولی ها هرچی خوندید میتونید این رو بخونید عملن، قطع از تبعیت کنید، قطع از تبعیت کنید. وقتی عملن خوندید میشه خبر برای مبتدای محذوف، هما عملن فلان و عملن فلان. پس لذا در بعض نسخه ممکنه این رو عملن شما اعراب گذاری بکنید. اگر عملن خوندید پس عملن شد بدل بعض برای عملن که مجرور بود. عملن میشه خبر برای مبتدای محذوف، هما عملن فلان و عملن فلان، اون دوتا رو بیان میکنید. ممکنم هست منصوب بخونید، مفعولون به برای فعل محذوف. عملن یعنی اون دو عملی که اعنی عملن فلان و عملن فلان قصد میکنم. پس میتونه عملن باشه منصوب مفعولون به برای فعل محذوف. عرض کردم این عمل اول رو هرچی خوندین، عمل دوم هم عطف بر اوست، معطوف و معطوف علیه از در اعراب متحدن یکسانن چون تابع دیگه. حالا عطف بیان نمیتونه باشه، چون عطف بیان باید مطابق باشه، عمل با عملان مطابق نیست. عمل رو بس نقشش مشخص شد. عمل میبینید نکره است، جمله ای که بعدش اومده تذهب لذته و تبقى طبیعته. بارها شنیدید که جمله ای که بعد از نکره قرار میگیره صفته. پس یکیش عملی که این صفت دارد، تذهب لذته، لذتش از بین میره، اما و تبقى طبیعته، طبیعه یعنی اثر، اون چی که به دنبال چیزی میاد اثرش میمونه. خب تذهبا فعل، لذت فاعل و مضاف، ضمیر مضاف الیه، واو عاطفه است، تبقا رو عطف کرده بر تذهب. دوباره تبقا فعل، طبیعت فاعل و مضاف، ها ضمیر مضاف الیه. پس کل جمله هم گفتیم صفت برای عمل. پس یکی شد عملی که درست لذت داره، ما تذهب لذته، لذتش زود گذره از بین میره اما اثرش میمونه. دومی و عملن، واب عاطفه، عملن معطوفه، معطوفه بر عمل قبل. هرچی اونو خوندید اینم همون میخونید، عملن خوندید اینم میشه عملن، عملن خوندید میشه عملن، عملن خوندید میشه عملن. دوباره چون عمل نکره است، جمله بعدی خبر او به اصطلاح صفت برای اوست، عملی که این صفت دارد. تذهب و معونته، تذهب و فعل صیغه چهارم مضارع، معونه فاعل و مضاف، ها مضاف الیهشه، و یبقا اجره هم که معلومه، یبقا واو عاطفه است، یبقا فعل، اجرو فاعل و مضاف، ها ضمیر مضاف الی. به هر حال این یه درس موندگاری است از مولا علی علیه السلام. می‌فهمید که فاصله زیادی بین دو عمل وجود دارد. عمل اول کنایه از کارهای گناه و نافرمانی خداست که مطابق با انگیزه های نفسانی و هواهای شهوانی است، لذت داره اما زود گذر، اثرش دست بردار نیست، بی احترامی، بی آبرویی و ذلت و خاری که بر او مترتبه مستمره. عمل دیگر عملی است که برای آخرت انجام میگیره، از باب اطاعت فرمان الهی است، ولو با مشکل همراه، اما مشکل هم از بین رفتنیه، اما اجر و پاداشی که به خاطر اون مشکل لحظه ای یا چند روز انسان گیرش میاد مادامیه، باقی موندنیه. پس عملی که تذهب و معونته، معونه میبانای سختی، و یبقا اجره که پاداشش میمونه. این یک کلمه بود. کلمه بعدی، امام علیه السلام در سطر اول وضعیتی رو مرحوم سید رضی آورده که امام در تشییع جنازه شرکت کرده بود، دیدن که یه بنده خدایی که او هم در تشییع شرکت کرده داره میخنده. برای اینکه امام به او و به ماها گوشزد بکنه که هر کاری جایگاهی داره، درست خنده یکی از حالتهای نفسانی است که به امانت در اختیار من و شما قرار داده شده، اما نباید همه جا این خنده ابراز بشه. جا داره، خندیدن هم جا داره، در جای خودش باید تحقق پیدا بکنه. در تشییع جنازه که بازموندگان اون میت متعلمند، متأثرند و از نظر روحی مشکل پیدا کردن، شما بخواید بخندید، قاعدتا اونا احساس توهین میکنن، اینجا جای خنده نیست. لذا این جملهش شرح قبل از متن به اصطلاح. و تبع جنازتن، امام علی علیه السلام دنبال جنازه ای بود، یعنی در تشییع جنازه ای شرکت کرده بود. فسمع رجلا یضحک، شنیدند مردی که میخندید، دیدن کسی در تشییع جنازه شرکت کرده اما حالت ضحک داره، میخنده. فقال، سه تا تشبیه آوردند امام علیه السلام برای اینکه به طرف بفهمونن که هر کاری یه جایگاهی داره، یه موقعیتی داره، یه شرایطی داره، نسنجیده نباید هر ویژگی و خصوصیتی از انسان صادر بشه. اولیش این بود که ان الموت فیها علا غیرنا کتب. واقعیتیه، حالا ولو در گفتار خیلی از ماها اقرار داریم به بعضی چیزها، اما چون اون گفتارمون ملکه نشده، راسخ در قلب نیست، در عمل خودشو نشون نمیده. خیلی از وقتا در مقام ادعا یهو میدید از من و شما بعضیا تندترن نسبت مسائل اعتقادی و باورهای دینی و مسائل معنوی و اخلاقی، اما در عمل چیزی نشون نمیدن، بلکه عکسشو نشون میدن. در نظیرش، البته در فارسی هم داریم دیگه، میگیم مرگ خوبه برای همسایه. خیلی از ماها، حالا هم خودمون هم دیگران رو میبینیم، تا توی تشییع جنازه ایم، تا یه خبری رو میشنویم، رنگ از رخسارمون میپره، گاهی کلمه استرجاع رو بر زبان جاری میکنیم، انا لله و انا الیه میگیم، اما تا چند دقیقه میگذره دوباره مشغول امورات خودمون هستیم. تا از اون مجلس ختم میایم بیرون، انگار نه انگار توی مجلس ختمی بودیم و همچین سرنوشتی به دنبال من هم هست، یادمون میره، انگار مرگ برای دیگرانه. امام هم همین رو میفهمد، کأن الموت فیها، گویا مرگ در این زمین، علی غیرنا کتبه، برای دیگران نوشته شده، مرگ برای دیگرانه، برای ما نیست، لازم نیست ما خودمون آماده کنیم. دومین تشبیه اینه، و کأن الحق فیها علی غیرنا وجب، کأن برای تشبیه دیگه، گویا حق در این دنیا، حق ممکنه باز چون در بعضی از تعبیرات داریم که از مرگ به حق تعبیر میکنن. ممکنم هست نه، حق با حقانیت، حقوقی که افراد دارند ازش اراده شده باشه، مثل اینکه رعایت حق برای دیگران واجب شده، حالا دیگران باید مراعات حال منو بکنند، دیگران باید به من احترام بکنند، دیگران باید مراعات جایگاه منو داشته باشن، من وظیفه ای ندارم. سوم، و کأن الذی نرا من الاموات سفر. گاهی ما یه مسافری رو بدرقه میکنیم، بسته به مسافری که بدرقه میکنیم خب حالتی بر ما پیدا میشه. یه وقتی شما یه مسافری رو بدرقه میکنید که داره میره، فرض کنید محل کارش توی شهر دیگه است، اصلا میخواد برگرده، اینجا دیگه تبدیل میشه به روزمرگی، عادی میشه. گاهی اصلا شما از را خودتون تکونم نمیخورید، بعض روز اصلا خداحافظی هم نمیکنه و میره، میره و برمیگرده. گاهی مسافری رو بدرقه میکنید، میدونید داره میره، با مشکلاتی دست و پنجه نرم بکنه، چند روزی این سفر طول خواهد کشید، میایید آداب خداحافظی رو مراعات میکنید، از زیر قرآن ردش میکنید، ناراحت هم هستید، دعاش هم میکنید که انشاءالله بری و موفق برگردی. یه وقتی نه، جوانیست، دانشگاه قبول شده، میخواد بره برای ثبت نام، یا نه، توفیق تشرف به عتاب مقدسه رو پیدا کرده، میخواد بره برای زیارت، میاید خیلی هم خوشحالید از اینکه شما چنین مسافری رو به دنبالش میخواید، آب بپاشید و باش خداحافظی بکنید. اما تو اینجا ما این مسافرها رو که میفرستیم، بالاخره دیر یا زود میدونیم که میخوان برگردن. اما کسی که به سفر آخرت میره، کسی که چوب خط دنیاش پر شده و روحش از قفس جسم آزاد شده و میخواد جنازه به خاک سپرده بشه، این دیگه سفری نیست که به این زودی بخواد برگرده یا اصلا بخواد برگرده. امام علیه السلام همین رو فهمد، فهمد که گویا الذی نرا من الاموات، اون کسانی رو که از مردگان میبینیم، اینا سفرون، سفر جمع مکسر سافره که معنای مسافر، سفر کنندگانی هستند، اما قلیل الینا راجعون، که به زودی به سوی ما برخواهند گشت. گویا سفرهای دیگه است که میرم چند روزی هم کار تموم شد برمیگردم، یا نه، این اینجوری نیست. نبوئهم اجدادهم، اونا رو جا میدیم. تبویع به معنای مکان دادن، جا دادن، منزل دادن، مستقر کردن. نبوئهم اجدادهم، اونها رو در اجداس، اجداس هم جمع جدس، جدس معنای قبره، اونها رو در قبرهاشون جای میدیم. و نأکل تراثهم، تراث هم باز مستر دیگه، مستر، و اینجا معنای اسم مستره، یعنی اون ماه، اون چی که میراث است، اون چی که از مرده میماند، اونا رو میخوریم. کأنا مخلدون بعدهم، به جوری هم میخوریم که گویا دیگه این هرچی هست مال ماست، ما دیگه برای بعدیا نخواهیم گذاشت. کأنا مخلدون بعدهم ثم قد نسینا کل واعظ و واعظه، هر زن و مردی هم که بخواد از مقام، از جایگاه پند و اندرز بر بیاد فراموش میکنی. گاهی واعظ به نفس ما هست، از خودمونه، خودمون گاهی به خودمون نهیب میدیم حواسمون باشه، این رفت منم باید برم ها، مثلا تو مسئله ارث و میراث نمونه های مختلفی دارید و همتون دلتون خونه. برادریست، نه بابا خواهر ارث رو میخواد چیکار؟ بزرگتریست، کوچیکتر ارث رو میخواد چیکار؟ ما تو دور و بر خودتون گرفتاری ها رو زیاد میبینید متاسفانه. چرا؟ چون فکر میکنه الان من دیگه آخرینم، من که برادیگری نمیدونه که اینی هم که این داره امروز به عنوان میراث اون میت به دست میاره یک روزی باید این هم بگذاره و بگذره، این هم باید بگذاره و بره، اما اون تبعاتش میمونه. در بالا گفتند ثم قد نسینا کل واعظ و واعظه و رمینا به کل فادح و جائحه. رمی به معنای تیراندازی کردنه، وقتی مجهول بشه یعنی مورد تیراندازی قرار گرفتن. یه وقتی شما تیراندازی میکنید میگید رمی تو، یه وقتی به شما تیر میزنه میگید رمی تو، یعنی هدف تیر قرار گرفتم، مورد تیراندازی قرار گرفتم. پس اینجا رمینا خودمون هدف قرار میدیم. برای چی؟ به کل فادحن، هر بلایی. فادح از فتح معنای گرفت، فتح اسم فاعلشه، به معنای اون بلا و گرفتاری که سراغ انسان میاد. جای هم از جوح به معنای استمرار داشتن مشکله که میشه جائحه. پس خودمون رو در تیررس قرار میدیم نسبت به هر بلا و هر مشکل دامنه‌دار و ادامه داری. خب اما بران کلمات رو هم برسیم و وقت عزیزان زیاد گرفته نشه، یه از کردم طبع جنازتن فسمعه فرمایش مولا نیست، مقدمه چینی برای فرمایش مولاست. طبع امام علیه السلام فعل و فاعل، جنازتن مفعول به، فسمع فا عاطفه سمع فعل و فاعل، رجلن مفعول به، رجلی که این صفت داشت، یضحک فعل و فاعل جمله بعد از نکره صفته، فقال فا عاطفه قال باز فعل و فاعل. این کأنه اول با اسم و خبرش مقول قوله، می‌دونید ماده قول مفعول بهش جمله است. کأن الموت فیها علا غیرنا کتب میشه مقول قول، یعنی مفعول بها برای ماده قول به این قاله. این جمله در محل نصب از نظر جملات که محل از اعراب دارن. پس کأن شبه فعله، به اصطلاح حروف مشبهتون بالفعل، شما با کانش خیلی با ان و انش خیلی معنوسید، کأن یکی از اوناست دیگه، ان و ان و کأن و لعل و لکن و لعل، این از روح مشبهتون بالفعل، این مشبهه به فعل. اسم خبر میخواد دیگه، اسم خودش نصب میده خبرش رفع میگیره. الموت اسم کأن علا غیرنا کتب فیها، این خبر برای کأن است در محل رفع. پس فیها جار و مجروره، هاش هم به دنیا برمیگرده، گویا مرگ در دنیا بر غیر ما نوشته شده، مرگ سرنوشت دیگرانه برای ما نیست. پس فیها جار و مجروره، علا غیره هم جار و مجرور، غیر خودش مضافه، نامضاف الیهشه، این دوتا جار و مجرور متعلق به کتبه است. کتبه فعل مجهول و نائب فاعل، این دوتا جار و مجرور ها هم متعلق به کتبه. کل جمله هم گفتیم خبر برای کأن در محل رفع. واو عاطفه، این کأن های بعدی هم عطف بر اینن، یعنی همه اینها میشن مقول قول، مفعول به ماده قول. گفت چی؟ گفت این جمله رو گفت. در بقیه فعل ها همیشه میگید مفعول مفرده، اما در قول مفعول جمله است. یه جمله اسمیه که با کأنه ای که اصروف میشه بعتون بالفعل هست شروع شده، دوباره واو عاطفه کأنه اصروف میشه بعتون بالفعل. الحق اسم کأنه، فیها علا غیرنا وجب، این خبر کأنه، خود خبر دوباره مثل قبلی دیگه، فیها و علا غیرنا، فیها یه جار مجرور، علا غیر جار مجرور دوم، خود غیر مضاف نامضاف نیهشه، وجبه فعل و فاعل متعلق به این وجبه هستن. واو عاطفه دوباره کأنه عطف بر کأنه های قبلیه. الذی نرا من الاموات، الذی اسم کأنه است اما موصوله، احتیاج به صله داره. نرا من الاموات، نرا من الاموات، این جمله خبر کأنه، معذرت میخوام، صله الذی. نرا فعل و فاعل متکلم مع الغیره، نحن در او مستتر به استتار واجب، نحن فاعلشه. من الاموات جار و مجرور متعلق به نرا، گویا امواتی که میبینیم سفرون، سفرون خبر کأنه، فرض کردم دیگه، خودش جمع مکسره، جمع مکسر سافر، از سفره یسفرو اسم فاعل تو میشه سافرون، سافران، سافرون، سافر یکی از جمع های مکسرش سفر هست، سفر یعنی سافرون، مسافرها. سفرون که این صفت دارم، باز این نکره است، این جمله جمله هم نیست مفرده، این سفرون این قسمت صفته، منتها این جار مجرور متعلق به راجعونه، راجعون الینا اما قلیلن، بر میگردن به سوی ما به زودی. پس این ما مای زایده است، لذا ان ما بعدشو جر میده، نمیگیم اما قلیلون، میگیم اما قلیلن، ان جار قلیلن مجرور، و الینا باز جار و مجرور، این دوتا جار و مجرور ها متعلق به راجعون هستن، راجعون هم که در واقع صفت برای سفرونه، سفر جمع بود اینم جمعه، این مرفوع بود اینم مرفوعه، واو علامت رفعشه، اون مذکره اینم مذکره، و مطابقت های پنج چارگانه. پس راجعون صفت برای سفرون. نبوئهم اجداثهم، نبوئ دو مفعول طلبه، بوئ یبوئ تبویئ از باب تفعیل، نبوئ فعل و فاعل، نحن مستتر فاعلشه، فعل و فاعل، هم مفعول به اول، اجداثهم اجداث مفعول به دوم و مضاف، هم مضافون الیهشه، و نأکل تراثهم، باز نأکل فعل و فاعل عطف بر نبوئه، تراثه مفعول به و مضاف، هم مضافون الیهشه. کأنا مخلدون بعدهم، باز کأنا است، منتها دو تا در واقع سه تا نون کنار هم جمع شده، یکی نون مشدده که مال کأنا است، یکی هم اول نا منتها اینجور جاها در اننا اننا که اننا میتونید یکی از اونها رو حذف کنید، بگید اننا اننا که اننا، پس در واقع بوده که اننا. خب این که اننا باز مشبهتون بالفعل، نا اسمشه و اسم، مخلدون خبر که اننا است، بعد ظرف متعلق به مخلد و خودش مضافه، ظرف و مضاف، هم مضاف اله، این ظرف متعلق به مخلد. ثم قد نسینا، ثم حرف عطفه، قد حرف تحقیق، نسینا فعل و فاعل، فعل ماضی متکلم مع الغیر، کلا مفعول به و مضاف، واعظن مضاف اله، واب عاطفه واعظتن عطف بر واعظن، و رومینا، رومینا فعل مجهول و نائب فاعل، نا فاعل نائب فاعلشه، به کل این جار و مجرور متعلق به رومینا و مضاف، کل مضافه، فادهن مضافن اله، واب عاطفه جائحتن عطف بر فاده، اینم معطوف. پس این هم بخشی از اون چه که امام علیه السلام به عنوان هشدار و بیدار باش به ما میدن که حواسمون باشه که همه اعمال ما حساب کتاب داره و به قول شما هر سخن جایی و هر نقطه مکانی داره، خندیدن به جای خودش، گریه کردن هم به جای خودش، در تشییع جنازه جای خندیدن نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.